عصر تابستانی شما بخیر باشه دوستان شنونده. با افتخار همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه‌ها در خدمت شما هستیم. با اعلام ساعت 17:32 دعوت میکنم گفتگوی سیاسی امروز رو بشنوید به مدت 75 دقیقه با موضوع لبنان و معادله جدید مقاومت.
The denial of human dignity.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
جنگ برای تسخیر سرزمین فکر، اراده، باور، اندیشه و فرهنگ است.
شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه جنگ نرم یکیش نگاه خوشبینانه و امیدوارانه است.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
اون مؤلفه‌ای که سیاست رو بالا می‌برد اقتدار ملی است.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی
به نام خدا. با برنامه گفتگوی سیاسی و با موضوع لبنان و معادله جدید مقاومت در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم. شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ارسال پیامک به شماره پیامک 30035 و همچنین با شماره روابط عمومی سازمان صدا سیما 162 در راه همراهی ما و همچنین کمک به برنامه ما و استفاده از راهنمودهای شما در برنامه‌های آتی به ما کمک برسونید. همچنین شما میتونید با نصب نرم افزار ایران صدا شنونده این برنامه در رادیو گفتگو و همچنین برنامه‌های دیگر صدای جمهوری اسلامی ایران باشید. ابتدا ما یک میان برنامه رو همراه شما شنوندگان عزیز گوش میدیم و همچنین برمیگردیم به مکان ضبط برنامه که خبرگزاری مهر در تهران هستش که این برنامه با همکاری عزیزان این خبرگزاری داره تهیه میشه و به محضر شما عزیزان تقدیم میشه.
گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی. دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست. تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی. سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
عزیزان شنونده، همونطور که عرض کردم ما در محل خبرگزاری مهر در حال پخش این برنامه هستیم. در این برنامه ما خدمت مهمانان گرامی جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل غرب آسیا، جناب آقای دکتر مهدی عزیزی مدیر کل بین الملل خبرگزاری مهر و همچنین جناب آقای علی صمدزاده کارشناس مسائل سیاسی هستیم. از بزرگواران خواهش میکنم ابتدا یک سلام علیکی داشته باشند تا ادامه برنامه سوالات رو محضر عزیزان تقدیم میکنم. جناب حسینی خدمتون هستیم.
سلام علیکم خدمت مجری محترم، مهمانان گرامی، همچنین بینندگان فرهیخته رادیو گفتگو. انشاءالله که بتوانیم در خدمت بقیه دوستان برنامه مفیدی رو خدمت عزیزان ارائه کنیم. متشکرم.
جناب عزیزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر صدرالحسینی عزیز و همچنین مهمان محترم آقای صمدزاده عرض سلام دارم و همچنین شنوندگان خوب رادیو گفتگو. خوشحالیم که بار دیگه در خدمتشون هستیم در خبرگزاری مهر با حضور اساتید محترم و در خدمتون هستیم.
متشکرم. جناب صمدزاده در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما و از اینکه در مقصر اساتید استقبال کردید.
خواهش میکنم. همونطور که مستظر خواهش میکنم. همونطور که مستظر هستید، در حال حاضر شرایط داخلی لبنان منازعات بسیار زیادی رو داره تحمل میکنه و همچنین فشارها و دخالتهایی رو از سمت خارج از این کشور در امور داخلی لبنان ما شاهد هستیم. در این شرایط تشکیل کابینه با بحران‌های مختلفی روبرو شده که یکی از اصلی ترین محورهای گفتگوی ما در این برنامه بررسی شرایط لبنان و اوضاع سیاسی داخلی لبنان هستش. من با اجازه دیگر عزیزان اولین سوال رو از جناب آقای دکتر صدرالحسینی شروع می‌کنم که ابتدا توضیح بفرمایید شرایط کنونی لبنان در چه حالی هست و معادله جدید مقاومت در کشور لبنان از چه ویژگی هایی برخوردار هستش؟
با نام و یاد خداوند متعال، خدمت جناب آقای نجار و دیگر شرکت کنندگان محترم در این برنامه رادیویی عرض میکنم که با توجه به فراز و فرودهایی که در طول حداقل 14 دهه گذشته در لبنان مشاهده میکنیم و زمان برنامه هم زمان کوتاهی هست، من اگر اجازه بفرمایید تحولات لبنان رو در طول 1 سال اخیر مورد بررسی قرار میدم، با توجه به اینکه در طول این 1 سال یک اتفاق ناگوار یعنی انفجار هولناک در بندر بیروت به وجود آمد و در حقیقت شرایط لبنان بعد از این انفجار یک شرایط ویژه‌ای شد، نسبت به گذشته بسیار متفاوت هست. اساتید محترم مستحضر هستن، شنوندگان گرامی توجه دارند که بعد از این واقعه بسیار تأسف‌باری که افتاد، تقریبا ستون فقرات اقتصادی لبنان نسبت به گذشته او می توانیم بگوییم که دچار یک اشکال اساسی شد. یعنی در حقیقت بعد از این اتفاق بخش قابل توجهی از درآمد ارزی لبنان که البته از حدود 1 سال قبلش هم با خیانتی که بعضی از مسئولین لبنان و کشورهای مرتجع منطقه و در حقیقت تحت سرپرستی و قیمومیت نظام سلطه یعنی آمریکایی‌ها انجام داده بودند، به یک بار ارزش لیر لبنان سقوط کرد، موضوعی به نام عدم حضور گردشگران در لبنان پدید آمد، فشار مضاعفی از جانب نظام سلطه به نام تحریم‌های سزار به وجود آمد و جناب آقای نجار این رو باید خدمتون عرض کنم که مشکلات عدیده‌ای در این راستا پدید آمد. اما این نکته رو هم باید خدمتون بگم، ضمن این فشارها، تحریم‌ها و ظلم‌های مضاعفی که در این مدت به مردم لبنان به وجود آمد، استقامت مردم لبنان در مقابل جنایاتی که رژیم صهیونیستی میخواست فرصت سازی بکنه برای خودش، کاملا این مقاومت خودش رو نشون داد. در چندین مرحله رژیم صهیونیستی علاقمند بود که بتواند در جهت فضای لبنان یک فضای ناامن ایجاد کند و حتی نگاهی هم به سرزمین لبنان از جهت تصرف خاک داشت. اما مردم لبنان به رهبری حزب الله و همراهی 3 شخصیت مهم یعنی آقای سید حسن نصرالله، آقای اون و آقای نبی بری به عنوان رئیس پارلمان، اینها به گونه ای شرایط رو فراهم کردند که نه اینکه رژیم صهیونیستی نتوانست این اقدام رو انجام بده، بلکه یک درسی بود برای او که لبنان اهمیت خودش رو از دست نداده، امنیت لبنان همچنان توسط ارتش و حمایت حزب الله به عنوان ستون فقرات مردمی دفاعی برای لبنان همچنان ادامه داره و او نمیتواند از این فرصت به دست آمده که توسط بخش اعظمی از نظام بین الملل، حتی فرانسوی ها که در صحنه حاضر شدن برای دخالت های مختلف و تلاش کردند که بعضی از گروه ها جریانات در مجموعه خاک لبنان رو به سمت خودشون بکشن و در حقیقت مدیریت صحنه رو به عهده بگیرن، این توانایی برای اونها به وجود نیامد. آخرین جمله من این که در طول یک سال و یک ماه گذشته واقعیت امر این هست که مردم لبنان به در حقیقت معنای واقعی مقاومتی بودن خودشون رو به جهانیان نشان دادن. انشاءالله در بخش‌های بعدی اگر فرصتی بود توضیحات خدمتتون عرض می‌کنم.
خدمتتون هستیم. بسیار متشکرم جناب صدر حسینی. جناب دکتر عزیزی، من سوال بعدی رو محضر شما هستم که خب الان 2 سال گذشته و لبنان نتونسته یک کابینه رو معرفی بکنه و بتونه یه اتحاد و یک نظم داخلی رو برای لبنان ایجاد بکنه و بحران‌های مختلف، همونطور که جناب آقای دکتر صدر حسینی فرمودن، اختلافات داخلی و تحریم‌ها، فشار اقتصادی و بحران‌های که از بیرون داره به لبنان تحمیل میشه، مانع تراشی های صورت گرفته. ابتدا شما یک بررسی داخلی بکنید از عدم اتفاق نظر برای تشکیل یک کابینه در داخل و همچنین بفرمایید که میزان تأثیرگذاری حزب الله لبنان در تشکیل یک کابینه تا چه میزان بوده در داخل لبنان.
بله، نکته مهمی است. این در پاسخ به سوال حضرت سالی باید این رو عرض بکنم که بخشی از بحران و خلأ سیاسی و عدم تشکیل دولت در لبنان که خب مربوط به این 2 سال نیست و در تاریخ لبنان همواره تکرار شده و در بیشتر مواقع هم که اگر تشکیل شده، این تشکیل یک تشکیل کابینه شکننده بوده که به هر حال با تحولات بیرونی و داخل لبنان دستخوش تغییر شده. بخشیش مربوط هست به نوع چینش و ساختار سیاسی در لبنان که به اعتقاد من یک ساختار تحمیلی است، این که به هر حال به گونه چینش شده که حالا نخست وزیر باید از یک طیف خاصی تعیین بشه، رئیس جمهور باید از یک طیفی بر اساس یک سهمیه بندی. این مشکل رو نوع ماهیت چینش و ساختار سیاسی لبنان این رو ایجاد کرده که به هر حال بخشش مربوط هست. بخش مهمی محصول دخالت‌های بیرونی و غربی‌ها آمریکایی‌هاست که تمام اینها در یک هدف دنبال میشه و اون هم جلوگیری از اقتدار و قدرت مقاومت و حزب الله لبنان در داخل. یعنی خلأ سیاسی و نبود دولت در لبنان کمک میکنه که اونها تلاش هم میکنن که افکار عمومی داخل لبنان رو جهت بدن به سمت مقاومت. یعنی مشکلات و بحران‌هایی که ایجاد میشه، بحران سوخت، بحران برق، حتی بحران زباله که چندین سال پیش در لبنان شکل گرفت، این رو مسئولیتش رو متوجه حزب الله و مقاومت بکنن. یعنی تمامی اهدافی که به هر حال با دخالت‌های بویژه سعودی‌ها، جریان‌های مخالف محور مقاومت برای اینکه یک دولت مقتدر و یک دولت توانمند در داخل لبنان تشکیل نشه، اینی که برای آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی مطلوب هست ناآرامی و بی‌ثباتی در لبنان باشه، به دلیلی که قصدشون هست بخش مهمی از توان مقاومت و حزب الله مصروف به مسائل داخلی بشه و به تبع اون محیط پیرامونی رژیم صهیونیستی هم یک محیط امنی باشه، به ویژه بعد از 2006 که تحولات جدیدی در منطقه حاکم شد، ادبیات سیاسی منطقه متحول شد، یک توازن سیاسی و نظامی به نفع مقاومت در منطقه ایجاد شد و همینطور داره این سیر تکاملی خودش رو داره ادامه میده. بنابراین منافع رژیم صهیونیستی و حفظ محیط پیرامونی رژیم صهیونیستی یکی از مهمترین دلایل دخالت غربی ها، آمریکایی ها در تحولات داخلی لبنان. شما ببینید که فرانسه اخیراً مخصوصا در موضوع لبنان و عراق فعال میشه و بیشتر به نظر میرسه که جایگزین نقش آمریکایی ها داره میشه. خب این نکته مهمی است. حزب الله در پاسخ پرسش دوم شما همواره تلاش کرده که نقش میانجی رو در تحولات کابینه و تحولات سیاسی داشته باشه و حتی حزب الله از قدرت خودش، مشروعیت خودش و تاثیرگذاریش در افکار عمومی لبنان هم استفاده نکرد به نفع یک جریان سیاسی، همونطور که تلاش کرد همواره در درگیری‌های داخل لبنان سلاح حزب الله تنها به سمت رژیم صهیونیست نشانه بره. در حوادث خلدی شما دیدین تلاش میشد جریان، هموار این تلاش ها البته ادامه داره که حزب‌الله رو وارد مسائل داخلی لبنان بکنن و بتوانن زمینه بین المللی کردن تحولات لبنان و به تبع اون خلع سلاح مقاومت یا حداقل کاستن اعتبار زدایی از مشروعیت مقاومت رو دنبال میکنن. بنابراین تا زمانی که به هر حال این وجود داره تبعیض که خلع قدرت و نبود دولت در لبنان به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکایی هاست، ولی حزب الله همچنان تلاش کرده نقش میانجی و دعوت به آرامش، خویشنداری و در قالب حتی خیلی نکته مهمی است با اینکه به هر حال تصور میشه که با میشل اون هم حزب الله در یک جبهه قرار میگیره، خب واقعا این هم هست، اما در مورد تحولات کابینه در یک طرف قرار نگرفت، اینکه تصور بشه که از یک جانب سیاسی طرفداری کرده این هم نبود. بنابراین این به نقطه اقتدارش در این مورد کمک کرد.
دخالت های برخی از کشورهای منطقه به غیر از حالا کشورهای غربی مثل فرانسه که شما فرمودین و امریکایی هایی که حالا شاید جای خودشون رو واگذار کردن به فرانسه جهت نفوذ و دخالت در امور داخلی، برخی از کشورهای منطقه مرتجعین منطقه‌ای آیا در حوزه تشکیل کابینه امور و دخالت هایی داشتن یا خیر؟
طبیعه وقتی که در سابقه سعودی ها و برخی کشورهای عربی رو در تاثیرگذاری و وابستگی برخی جریان ها مثل جریان المستقبل یا جریان هایی که به هر حال جریان 14 مارس، خب مشخص است که خط مشی رو از کجا میگیرن، تحولات قبلی رو که شما در عربستان آقای حریری از اونجا استعفا میده و بعد به فرانسه پادرمیونی میکنه و بعد برمیگرده، نشون میده که این مطلوب تمام این جریان ها تشکیل نشدن دولت و به تبع اون یک ایجاد یک خلأ سیاسی و به دنبال اون مشکلات و بحران‌های اقتصادی و به دنبال اون مدیریت افکار عمومی و اعتراضات عمومی در لبنان. شما شکل‌گیری اعتراضات لبنان در یک سال پیش رو نگاه بکنید، برای مطالبات اقتصادی شکل گرفت، اما شما می‌بینید که به مرور زمان در چند روز بعد به سمت سلاح حزب الله و مقاومت سیرش تغییر کرد. بنابراین اینها نشون میده که این مدیریت برای ایجاد این خلأ و ادامه این موضوع هستش.
بسیار متشکرم جناب عزیزی. آقای صمدزاده، من از محضر شما یک سوال دارم در حوزه این که خب معادله مقاومت در لبنان عرصه‌های مختلفی رو تحت پوشش قرار داده، عرصه‌های فرهنگی، نظامی و سیاسی رو. میخوام از شما این سوال داشته باشم که حوزه تأثیرگذاری حزب الله لبنان در مقاومت منطقه چه مقدار بوده و این میزان تأثیرگذاری در مورد مقاومت فلسطین چی بوده؟ آیا مقاومت فلسطین چه تأثیراتی رو در چه عرصه‌هایی از مقاومت حزب الله لبنان داشته؟
عرض کنم خدمت شما که اگه بخوایم این رو علل خصوص در مقطع فعلی یه مقدار بازترش بکنیم و شفافتر بهش بپردازیم، من ازتون اجازه میخوام که برگ در واقع بازگشت کوتاهی بکنم به وقایعی که از سال در واقع 2019 آغاز شد. آمریکایی ها از سال 2019، یعنی از به طور خاص اگه بخوام اشاره کنم، از ژوئن 2019 یک طرحی رو برای اجتماعی کردن فشار خودشون به محور مقاومت آغاز کردن. این طرحی بود که در ابتدا بر مبنای اون اقدام در واقع شاید بشه گفتش که جزئی و کم اثر دولت آقای حریری در قرار دادن مالیات بر اینترنت واتساپ در لبنان آغاز شد، اما شما میبینید که واکنش ها به سمت واکنش های اجتماعی علل خصوص به صورت سازمان یافته به این اقدام دولت لبنان به شدت فراتر از تصوراتی بود که در واقع میز سیاسی و در دولت لبنان نسبت بهش صورت پذیرفته بود، چرا که در واقع این آغازی بود بر اون روند فشارهای اجتماعی که آمریکایی‌ها در منطقه طراحی کرده بودند. آمریکایی‌ها همزمان با این اقدام و کمی پیشتر از اون تحریم‌های سزار رو وضع کرده بودند برای اینکه در واقع فشار گسترده اقتصادی به بهانه حضور مقاومت و دولت سوریه به عنوان یکی از ارکان کلیدی در محور مقاومت رو آغاز بکنن. از اون زمان شما می‌بینید که زنجیره تحولاتی در لایه‌های اجتماعی با مهندسی آمریکایی‌ها در کشورهای محور مقاومت اتفاق افتاد. مثلا فرض بگیرید ما اگر ژوئن 2019 رو معادل خرداد 1398 قرار بدیم، ما در آذر 98 هم اقدامات و فرایندهای اجتماعی رو در عراق شاهد بودیم که منجر به استعفای آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق عراق در این کشور شد، و بعد ما در دی ماه همون سال شاهد ترور رهبران محور مقاومت، شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی در فرودگاه بغداد توسط آمریکایی ها بودیم. اینها در واقع نزدیکترین خروجی بود که آمریکایی ها میخواستن از این تولید فشار اجتماعی در کشورهای محور مقاومت بگیرن. این روند در لبنان فاز به فاز پیشرفته تر شد، چون حالا موضوع محور صحبت ما لبنان هست. تلاش کردند که از بستر فقدان دولت و استعفایی که آقای حریری در لبنان صورت داد مانع از این بشن که دستگاه اجرایی در لبنان که همزمان شده بود با یک بحران جهانی مثل بحران کرونا، خدمت رسانی مردم در واقع متوقف بشه و یک فشار مضاعفی در این زمینه هم مردم لبنان باش مواجه بشن. یکی از اتفاقا میشه گفتش که جهش هایی که حزب الله لبنان به عنوان یک نماد و یک قله گروه های مقاومت از خودش در لبنان نشون داد، نقش فعال حزب الله در مقابله با بحران کرونا از طریق سهمش در دولت لبنان هست. کارنامه بسیار درخشان وزیر بهداشت لبنان در همین کابینه جناب حسان دیاب که سهمیه حزب الله لبنان هست در به صورت در واقع توافقات سیاسی وزارت بهداشت، کارنامه بسیار درخشانی علارغم همه فشارهایی که لبنان به لحاظ وضعیت اقتصادی به لحاظ معیشتی داشته. ما امروز شاهد این هستیم که بحران کرونا در لبنان در حوزه های بهداشت و درمان در حد بسیار قابل توجه و قابل قبولی مهار شده، و این محصول توان بخش در واقع خدمت رسانی حزب الله لبنان و خدمت رسانی عام حزب الله، یعنی فراتر از نواحی جغرافیایی که حزب الله وظیفه در واقع یا بخش‌های وابسته به خودش در حوزه‌های اجتماعی داره، تونسته خدمات رسانی در حوزه بهداشت و درمان در لبنان رو سازماندهی بکنه. اما به صورت خاص در اون نقطه‌ای که شما فرمودید، ببینید ما یک نقطه برجسته و یک تحول برجسته‌ای رو در همین بازه زمانی در شش ماه در واقع شش ماه گذشته داریم، و اون عملیات بسیار غرور آفرین و افتخار آفرین سیف القدس هست که توسط مقاومت فلسطینی به اجرا گذاشته شد. این عملیات میشه گفتش که یک نقطه برجسته در معادله بازدارندگی گروه های مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی رو به نمایش گذاشت، که به صورت قابل توجهی در تداوم معادله بازدارندگی هستش که حزب الله لبنان در لبنان در برابر رژیم صهیونیستی از خودش به نمایش گذاشت. شاید به اذعان تمامی کارشناسان سیاسی، آنچه که در معادله سیف القدس در برابر رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، یک ویرایش جدید، یک ویراست جدید، یک مرحله نوینی از مقاومت فلسطینی در برابر رژیم صهیونیستی بود. معادله‌ای که این بار صهیونیست‌ها آغازگرش نبودند، این گروه‌های مقاومت فلسطینی بودند که در دفاع از مقدسات کشور، مقدسات اسلامی، در دفاع از مسجد الاقصی خیزش رو آغاز کردند. این تبدیل کردن اقدام صهیونیست‌ها به یک در واقع از وضعیت فعال به یک وضعیت کاملا انفعالی در محیط فلسطین هست که این حتما برگرفته از نوع الگوی بازدارندگی در لبنان هست. گروه‌های مقاومت فلسطینی تا قبل از این شاید اختلافات جزئی در نحوه مدیریت صحنه نبرد داشتند، شاید در نوع واکنش‌ها، شاید در تعیین سطح واکنش‌ها اختلاف نظراتی بین اونها وجود داشت، اما یک هماهنگی کامل، علل خصوص آنچه که خود مقاومت فلسطینی هم اعلام کرد، در هماهنگی با مقاومت لبنان در عملیات سیف القدس اتفاق افتاد که نشونگر این هستش که فارغ از این که هماهنگی های عملیاتی بین اجزا و در واقع پیکره های مختلف گروه های مقاومت در منطقه وجود داره، نوعی از الگوی بالادستی در بین گروه های مقاومت در حال شکل گیری هست، به این معنا که منتظر نمیمونن تا دشمن به سراغ اونها بیاد و اونها در وضعیت واکنشی قرار بگیرن، مدیریت صحنه رو در اختیار میگیرن و به صورت فعال وارد میشن. من به جرات خدمت شما میگم، البته من شاگرد هستم، خدمت اساتید بزرگوار حاضر در جلسه درس پس میدم، اما به جرات خدمت شما میگم که عملیات سیف القدس تمام آنچی که محور مقاومت تا پیش از این به عنوان فروپاشی رژیم صهیونیستی ترسیم میکرد و سایر کارشناسان علی خصوص کارشناسان غربی میگفتن که این نوعی توهمه، این بر روی زمین امکان وقوع نداره، رو باورپذیر کرد. ما یک خیزش اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی که بیش از 70 سال هست در رکود از لحاظ حرکات مقاومتی به سر می‌بردند رو شاهدش بودیم و این پیوند توده‌های اجتماعی با گروه‌های مقاومت شاید بشه گفتش که نزدیک‌ترین الگوی اونها در لبنان قابل مشاهده است. پیوند توده‌های اجتماعی در لبنان با حزب الله لبنان در بالاترین سطح خودش قرار داره، کما اینکه در تحولاتی که در لبنان اتفاق افتاد خیشتنداری بدنه اجتماعی حامی محور مقاومت در لبنان علی رغم تمام تحریک‌هایی که وجود داشت، مثلا فرض بگیرید اینکه در یک مراسم عروسی بیان یکی از حاضرین در مراسم رو ترور بکنند و بعد در مراسم تشییع جنازه این شهید بزرگوار بیان به تشییع کنندگان تعرض بکنند، شاید در جامعه در واقع اتمیزه شده و فرقه‌ای و قبیله‌ای لبنان کاملا بسترساز یک جنگ داخلی باشه. اما می‌بینیم که اینجا با ورود حزب الله لبنان، با درایت حزب الله لبنان، این صحنه کاملا مدیریت میشه. ما تقریبا میشه گفتش که به جرأت شاهد این هستیم که همین پیوند و همین قرابت بین گروه‌های مقاومت و مردم و توده‌های اجتماعی رو در فلسطین در عملیات سیف القدس دیدیم. توده‌های اجتماعی در محلات قدس، در محله شیخ جراح، در واقع محلاتی که تحت فشار رژیم صهیونیستی به واسطه اشغالگری اونها قرار داشتن، به صورت مداوم و پیوسته از حمایت گروه‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه که اینها میدونید حداقل به شدت تحت رصد رژیم صهیونیستی هستن از لحاظ اینکه ارتباط گیری بکنن، از لحاظ اینکه بتونن سازماندهی بکنن قرار داشتن و این میشه گفتش که نزدیکترین الگو و نزدیکترین نمونش رو ما در حزب الله لبنان شاهد هستیم که حتما اثراتی داشته، همونطور که خود مقاومت فلسطین هم بارها اذعان کرده که در پیوند با مقاومت لبنان قرار داره و اینها نوعی در واقع برکشیده شدن و نوعی رونمایی از ویراست و ویرایش جدیدی از مقاومت در سطح منطقه در لبنان و در فلسطین است.
بسیار متشکرم جناب صمدزاده. شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی سیاسی، همکنون در حین صحبت‌های جناب آقای صمدزاده، جناب آقای دکتر مهتدی مشاور مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه و همچنین کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا هم به جمع ما اضافه شدند. جناب مهتدی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عذر می‌خوام، کوچه بیمه رو گم کرده بودم، از خیابان انقلاب همینجور دنبالش میگشتم و خیلی وقت گرفته شد.
سلامت باشین، خوشحالیم که تونستم خدمتتون باشم.
متاسفم و عذر میخوام.
خواهش میکنم، سعادتیه برای ما.
خواهش میکنم.
جناب دکتر، موضوعی که